در صبحانه با خبر امروز، بازگشت آرامش نسبی به خیابانهای بغداد. مقتدی صدر میگوید عراق اسیر خشونت و فساد است. کشیده شدن موضوع مذاکرات احیای برجام به درگیری‌های سیاسی در اسرائیل. بنیامین نتانیاهو دولت این کشور را به کمکاری علیه گفتگوهای اتمی متهم کرد. تمجید رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی با وجود وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی. علی خامنه‌ای میگوید دولت 13 جامعه را از نگاه به بیرون خارج کرد. و بازگشت مهدی تاج به فدراسیون فوتبال ایران. در فاصله کمتر از 3 مانده به مسابقات جام جهانی، بار دیگر زمزمه تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال بالا گرفت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سرانجام دو روز تنش در پایتخت عراق با سخنرانی مقتدی صدر رهبر معترضین پایان یافت. آقای صدر از هوادارانش که در منطقه سبز از جمله کاخ ریاست جمهوری و پارلمان تجمع کرده بودند خواست که محل را ترک کنند. تجمع اعتراضی هواداران خشمگین آقای صدر پس از اعلام کنارگیری او از سیاست آغاز شد و سریعاً به خشونت کشیده شد. بیش از 30 تن در درگیری‌ها جان خود را از دست دادند و این کشور در آستانه جنگ داخلی قرار گرفت. درگیری‌ها در عراق همزمان با آمادگی مسافران ایرانی برای شرکت در مراسم 40 آغاز شد و برای چند ساعت تمامی مرزهای زمینی دو کشور بسته ماند. گزارش ببینیم از مهیار طهماسبی.
دومین روز تنش در بغداد با شلیک گلوله‌های جنگی، RPG و کشته شدن بیش از 30 نفر. تنش هایی که با این سخنان مقتدی صدر پایان یافت.
من هنوز معتقدم که حزب ما منضبط و مطیع است. به همین دلیل اگر شما در عرض 60 دقیقه عقب نشینی نکنید، حتی از تحصن بیرون پارلمان من شما را طرد خواهم کرد، حتی از حزب.
آقای صدر در این سخنان ضمن عذرخواهی از مردم عراق تأکید کرد که ملت عراق که به گفته او پیش از این اسیر فساد بوده، اکنون اسیر فساد و خشونت شده. خشونتی که انقلاب را از ماهیت آن خالی می کند. به محض پایان یافتن سخنرانی آقای صدر، هوادارانش عقب نشینی از منطقه سبز را آغاز کردند.
کی می تونم بهتون بگم؟ رهبرمون به ما دستور عقب نشینی داد. ما هم اطاعت کردیم. ما رو با خمپاره هدف قرار می دادن. به سمت ما خمپاره می زدن.
تنش های اخیر بغداد پس از کنارگیری آیت الله کاظم حائری از مرجعیت رخ داد. آقای حائری که بسیاری از پیروان آقای صدر مقلد او هستند، روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقلدین خود خواست به جای مراجع شیعه عراقی در شهر نجف از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی کنند. آقای حائری که خود در قم سکونت دارد، از پیروانش خواسته بود از هشت الشعبی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی حمایت کرده و به فرزندان صدر توصیه کرده بود، در حالی که به گفته او فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط قید شده در رهبری شرعی هستند، ادعای رهبری نداشته باشند. در واکنش مقتدی صدر در بیانیه‌ای با ذکر اینکه کنارگیری آیت الله حائری به اراده و تصمیم شخصی او اتخاذ نشده، اعلام کرد مرجعیت شیعه در نجف باقی خواهد ماند. آقای صدر با تأکید بر اینکه رهبری جریان صدر را از آقای حائری کسب نکرده، اعلام کرد که در واکنش از سیاست کنارگیری کرده و دستور تعطیلی همه دفاتر حزب خود در سراسر کشور را صادر کرد. روز دوشنبه و به فاصله کوتاهی پس از انتشار بیانیه کنارگیری آقای صدر، صدها نفر از هواداران او به کاخ ریاست جمهوری در میدان جمهوری بغداد و دیگر اماکن دولتی یورش بردند. با حضور پرتعداد هواداران آقای صدر و حضور گروه‌های شیعه طرفدار جمهوری اسلامی، به سرعت منطقه سبز بغداد صحنه تنش و خشونت شد. بیش از 30 نفر کشته شدند و صدها زخمی بر جای ماند. غروب سه‌شنبه پس از سخنرانی مقتدی صدر هوادارانش به خانه‌ها برگشتند. ارتش مقررات منع کامل رفت و آمد را که از ساعت 7 شب روز دوشنبه وضع کرده بود لغو کرد. ایران اعلام کرد که مرزهای خود را که با بالا گرفتن تنش‌ها بسته بود باز خواهد کرد. پوکه‌ها از روی زمین جمع‌آوری شدند، اما آثار تنش در خیابان‌های بغداد پابرجاست. تنشی که هرچند نشان دهنده شکننده بودن وضعیت سیاسی اجتماعی عراق است، می‌تواند نمایش قدرت رهبری و نفوذ مقتدی صدر در این کشور باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بازگشت آرامش نسبی به خیابان‌های بغداد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل از عراق همراه ماست. آقای رحیم، بعد از این اتفاقات در عراق وضعیت توازن قوا به چه شکلی است؟
ببینید، بنده فکر می‌کنم آقای صدر بسیار از فرصت‌ها استفاده می‌کنه. اگه تا دیروز به عراق به یک بنبست سیاسی رسیده بود که خود آقای صدر هم با اشتباه تاکتیکی که حداقل انجام داد که اعضای گروه صدر رو از پارلمان وادار کرد که استعفا بدن، با این حرکت هم به عنوان یک مرجع بالای حداقل در این مقطع بیم سیاسی دینی غیر رسمی و از طرفی یک نجات دهنده که قبل از این که اجازه بده آقای صدر واقعا دخالت کنه و این جنگ خونریزی رو متوقف کنه، ایشون از این فرصت استفاده کرد، چرا که ممکن بود که همین دیشب میتونست این کار رو انجام بده و از یک طرفی هم یک عرض اندامی کرد از در نظامی که میتونه اوضاع عراق رو به جایی برسونه که هیچ یک از طرفین دخیل و حتی کشورهای منطقه اون رو خواستار نیستن. ما شاهد بودیم که با واکنش‌های بسیار تندی از جانب کشورهای منطقه و در سطح بین‌الملل مواجه شد، از طرفی هم یک نوع گوشزدی بود که هرچند در خارج از پارلمان هستم، اما اگر گروه‌های شیعی دیگر بخوان که جریان صدر رو به حاشیه برونن، چرا که آقای مالکی و چارچوب هماهنگی اساساً این رو می‌خواستن با پر کردن جای اعضای گروه صدر در پارلمان تشکیل حکومتی بدن، هرچند راضی شده بودن به انتخابات زود هنگام، اما آقای صدر نگران بود که پروسه سیاسی به سمتی نره که اون خواهان اون هست. آقای صدر حداقل تا این مقطع به نوعی برنده این انتخابات هست، اما فراموش نکنیم آقای صدر هم زیر فشار ایران هست و اگر ادامه پیدا میکرد حداقل از نظر نظامی توازن قوا به نفع آقای صدر نبود، چه از نظر شماره که گروه های ما عدیده بیش از 60 گروه مسلح شبه نظامی در عراق داریم و همچنین ایران رو ما داریم، بازیگر قدرتمندی در عراق، اینها همه پشت آقای صدر نبودن، جدا از این که کشورهای منطقه هم واقعا کسی از این درگیری و خشونت حمایت نکرد. پس آقای صدر به نوعی تونست تا حداقل تا اینجا این بازی رو ببرد که ایران میخواست به نفع خودش این بازی را تمام کنه و به نوعی با مورد هدف قرار دادن نقطه قوت آقای صدر که بحث مرجعیت خانوادگی اون بود که ما شاهد کنار کشیدن آقای آیت الله حائری از مرجعیت و اقتدار به آیت الله خامنه‌ای بودیم، این همه بازی در 48 ساعت حداقل یا 24 ساعت گذشته تا کنون برنده آقای صدر هست، اما متاسفانه آقای صدر در مواضع سیاسی خودشون مواضعش رو شدیدن یا خیلی بسیار زود انگام تغییر میده، باعث سردرد در مورد پیروان خود آقای صدر شده.
آقای رحیم، شما بارها از ایران نام بردین و از جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر قدرتمند در عراق یاد کردید، این تغییرات چه پیامدهایی برای حکومت ایران در پی داره؟
ببینید، نقش و جایگاه ایران بعد از اعتراضات سال 2019 و شورش یا انقلاب تشرینی ها که خودشون اسمشو میذارن، اعتراضات گسترده ای که به کشته شدن چند صد تن و زخمی شدن چند هزار نفر انجامید و از طرفی کشته شدن قاسم سلیمانی از طرف آمریکایی‌ها نفوذ ایران به نوعی رو به افول گذاشت و این رو ما در انتخابات اکتبر سال 2021 انتخابات زود هنگام دیدیم که رأی دهندگان عراقی روی خوشی به نیروهای طرفدار یا نزدیک ایران نشون ندادند. همه اینها نشون میده ایران از اون جایگاه قبلی برخوردار نیست، اما باید با احتیاط با این موضوع برخورد کنیم. هنوز هم ایران بازیگر قدرتمندیه و ایالات متحده و کشورهای منطقه علی خصوص ترکیه، عربستان و امارات که بازیگرانی در عراق در بین سنی ها حداقل و کردها هستند این رو میدونن. این از یک طرف، اما نباید این رو فراموش کنیم در این بازی قدرت از نظر حداقل عددی اگر برگردیم به آمار سال 2021 قانون انتخابات باعث شد که آقای سعد بیشترین کرسی پارلمانی رو به دست بیاره، اما بیشتر نیروها رأی نزدیک به این رو دارن و جمع آراء چارچوب هماهنگی حداقل دو برابر آقای سعد هست. پس نمیتونیم بگیم آقای سعد نمایندگی بخش اعظم جامعه رو به عهده داره و این ایران رو به نوعی دست ایران رو بازتر کرده، جدا از نفوذ سنتی که ایران از بعد از سال 2003 در وزارتخانه ها در بین منابع نظامی در از نظر اقتصادی داره، اما این تغییر و تحولات به نوعی ایران رو نگران کرده که بعد از یکی از نقاط قوت ایران که این بود که نیروهای شیعی اختلافات اونها با پادرمیانی یک بازیگر ایرانی مثلا آقای قاسمی حل می شد، سردار یا که کشته شد این رو از دست داده، اما بعد از این آقای صدر واقعا میخواد این نیروها رو به حاشیه برونه و ایران این رو میدونه و میخواد از این جلوگیری کنه و این بازی رو پیچیده تر کرده و آقای صدر حتی داعیه تغییر نظام رو داره که این برای ایران در این مقطع ایران حداقل احساس میکنه که این بازی صدر خطرناک است برای نفوذ اون و مقتدا صدر با پشتوانی نارضایتی به اصطلاح خیابان یا اعتراضات و شورش‌های خیابانی بله. میخواد این وزنه رو بار دیگه این تعادل قدرت رو به نفع خودش تغییر بده.
پرویز رحیم همراه ما بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل عراق. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای احیای برجام، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل به تهران هشدار داده که جلوی دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. پیشاپیش انتخابات نخست وزیر اسرائیل در اول نوامبر و با نزدیک شدن به توافق احتمالی بر سر احیای برجام، بنیامین نتانیاهو و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل و بنی گانس وزیر دفاع این کشور را متهم کرد که با بی توجهی به اقدامهای ایران امنیت شهروندان اسرائیل را به خطر انداختند. این در حالی است که تهران همچنان بر سر پیش شرط خود برای احیای برجام، یعنی بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک این کشور در آژانس، اصرار دارد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رئیس پیشین موساد میگوید که این سازمان عملیات بیشماری را علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام داده، در حالی که تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به پیشنهادهایش در رابطه با متن نهایی توافق احیای برجام است. یوسی کوهن روز دوشنبه هشدار داد که اسرائیل علیه تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران باز هم در آینده دست به عملیات خواهد زد. در سالهای گذشته ایران بارها اسرائیل را متهم کرده که در حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای این کشور و ترور افرادی که دانشمندان هسته‌ای مینامد دست داشته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که این اقدام‌های اسرائیل نمی‌تواند جلوی برنامه هسته‌ای تهران را بگیرد. با این حال رئیس پیشین موساد می‌گوید اسرائیل هر چه در توان دارد برگه به تأخیر انداختن احیای برجام به کار خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل هم در آستانه انتخابات نخست وزیری در این کشور دولت کنونی اسرائیل را به راننده‌ای تشبیه کرد که پشت فرمان خود را خوابش برده. بنیامین نتانیاهو به جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت به قدرت رسیدن دوباره در این انتخابات، چه برجام احیا شود چه نشود، برنامه هسته‌ای ایران را متوقف خواهد کرد.
همکاری اسرائیل با سنتکام و کشورهای منطقه برای امنیت، ثبات و صلح در خاورمیانه تعیین کننده است. به ویژه در رویارویی با ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، ما به تعمیق همکاری‌های خودمون، گسترش فعالیت‌های خودمون علیه نیروهای نیابتی ایران ادامه می‌دیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
اما ایران و برنامه هسته‌ای این کشور مورد علاقه دولت کنونی اسرائیل هم نیست. یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی، و بنی گانتس، وزیر دفاع این کشور، مخالفت خود را با احیای برجام بارها با همپیمانان غربی خود در میان گذاشتند. دیوید برنا، رئیس کنونی موساد، برای دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا قرار است به زودی راهی واشنگتن شود. هدف از این دیدار گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از احیای برجام است.
وقتی که ما بحث از مذاکره داریم، بحث از رفع تحریم ها هست، دیگه معنا نداره که اون مسئله اصلی که برای اون این بحث ها همه تشکیل شد، اون برای موضوعات و مسائل پادمانی بود.
این در حالی است که تهران میگوید بر سر پیش شرط‌هایش برای احیای برجام باقی است. ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که دیگر به دنبال پاسخ پرسش‌هایش در رابطه با سه تأسیسات مشکوک این کشور نباشد. آژانس از تهران خواسته که درباره علت وجود مواد رادیواکتیو یافت شده در سه سایت اعلام نشده توضیح دهد. آنچه که حتی با صدور قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس هم نتوانسته پاسخی از این کشور دریافت کند. در تازه ترین واکنش ها به پرونده تهران در آژانس، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که ایران خواسته های به گفته او بیش از حد ناظر هسته‌ای سازمان ملل را نخواهد پذیرفت. تهران میگوید که به نظارت های ذیل برجام تنها در صورتی مجوز خواهد داد که تمام تحریم ها لغو شوند. حالا نه تنها تنش های آژانس و تهران، بلکه فشار اسرائیل علیه احیای برجام شرایط را برای بازگشت واشنگتن به این توافق دشوار کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
درگیری های داخلی در اسرائیل بر سر مذاکرات هسته‌ای موضوعی که با رضا تقی‌زاده مطرح می‌کنیم. تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا آقای تقی‌زاده، لاپید و نتانیاهو درباره توافق هسته‌ای دیدار داشتند. آقای نتانیاهو دولت لاپید رو متهم کرده که تلاشی برای جلوگیری از احیای برجام نکردند و گفته بعد از این جلسه مشترکی که با هم داشتن بر نگرانی‌هاش افزون شده. برخلاف این کشور در آستانه انتخابات هست، توافق احتمالی برجام چه تأثیراتی بر سیاست داخلی اسرائیل خواهد داشت؟
شاید نه چندان. البته موضوع ایران و خطری که از جانب جمهوری اسلامی متوجه امنیت اسرائیل هست، نگرانی نزد همه رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل رو ایجاد کرد. نخست وزیر فعلی آقای لاپی شاید ملایم ترین اونها باشه در مقایسه با آقای نتانیاهو و نفتالی بنت. او از پیش موافقت مشروط با برجام رو داشت و شرط این بود که نگرانی های اسرائیل، خط قرمز های اسرائیل رعایت بشه و اون چیزی که بخصوص به عنوان فصل غروب در توافق اتمی، در توافق اصلی در سال 2015 قید شده بود، اینجا به بی‌نهایت کشیده بشه، وقت و انتهایی برای اون تعیین نشده باشه. ولی دو رهبر دیگه، آقای نتانیاهو و نفتالی بنت، با این توافق و با احیای اون روی مخالف داشتن و فکر میکرد نخست وزیر کنونی که شاید تمام عمر دولت مستعجلش به چند ماه نینجامه، که از راه سازش با دولت آمریکا شاید بشه این نگرانی ها رو کاهش داد و تصور میکرد که یک توافق بهتر از نبودن توافق، در حالی که به خصوص آقای نتانیاهو قویاً مخالف احیای برجام بود و همیشه این نکته رو مورد تاکید قرار میداد. هنوز نمیشه گفت که کدام یکی از این دو عامل، یعنی رد کردن توافق یا قبول مشروط اون، میتونه کمک بکنه به بخت یکی از این چهره های سیاسی برای پیش بردن هدفهاش در انتخاباتی که در چند هفته آینده برگزار میشه.
آقای تغزده، اشاره کردید که دولت اسرائیل بر این باور هستش که اگر شاید بتونه نزدیک بشه به آمریکا و از نگرانی‌هاش بکاهد، فکر می‌کنید پس از امضای احتمالی توافق برجام روابط اسرائیل و آمریکا به چه سمتی خواهد رفت؟
پرسش خوبی است. یکی این که من تاکید می‌کنم نقطه نظرهایی که خیلی خوشبینانه به بخت احیای برجام وجود نداشته تکرار می‌کنه، ولی فرض بر این می‌ذاریم که این توافق احیا شد. در صورت احیا شدن باید یکی به ریشه های روابط آمریکا و اسرائیل نگاه بکنیم و اینکه آیا احزاب مختلفی که در اسرائیل روی کار میان نسبت به رفتارهای حزب دموکرات به حزب جمهوری خواه نگاه متفاوتی دارن یا خیر. این نگاه واقعا نگاه شخصی نیست. دموکرات ها همیشه حامی اسرائیل بودن. اسرائیلی ها اونهایی که طرفدار حزب خودشون هستن خب تقویت هم میکنن. آقای نتانیاهو هم هرگز به صورت آشکار در مقابل حزب دموکرات نایستاد، بخصوص در لس آنجلس و نیویورک که یهودی های آمریکایی بیشتر هستن و تأثیر زیادتری به انتخابات میگذارن. در طول 60 سال گذشته این حمایت وجود داشته، بنابراین فرق نمیکنه که این احیا بشه یا خیر. ولی اگر نتانیاهو وقت تشکیل دولت داشته باشه در انتخابات آینده، که به نظر میرسه با وضعیت کنونی این وقت خیلی کم نیست، یقینا دولت دموکرات آمریکا خیلی خوشحال نخواهد بود، برای اینکه در زمان دولت ترامپ بین دولت نتانیاهو و دولت ترامپ در ارتباط با برجام رابطه بسیار بسیار نزدیکی ایجاد شده بود. بنابراین باید نشست و دید که نتیجه انتخابات اسرائیل چه خواهد بود. البته این رو باید گفت که برنامه اتمی ایران و برجام که هدف اصلی روابط خارجی آقای بایدن در ارتباط منطقه هست، میتونه در نتیجه شکست یا شکست نسبی انتخابات حزب دموکرات در آینده‌ای که در انتخابات ماه نوامبر تأثیر بذاره.
رضا صقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل موقع بریتانیا. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت مدعی شد که دولت ابراهیم رئیسی امید و اعتماد را در مردم زنده کرده و این موضوع را مهمترین دستاورد دولت 13 دانست. آیت الله علی خامنه‌ای در این دیدار تا میتوانست از دولت و اقداماتش تعریف کرد. این در حالی است که بسیاری از مردم از وضعیت معیشتی خود و عملکرد دولت ناراضی‌اند. طرح عجولانه اصلاح یارانه‌ها باعث تورم و گرانی بیشتر شده و دولت در عمل به بسیاری از وعده‌های خود مثل حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و فقر زدایی پیشرفت چندانی نداشته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تورم بی سابقه، گرانی‌هایی که کمر قشر ضعیف جامعه را شکسته و چرخ تولید و اشتغال که این روزها به سختی می‌چرخد. همه اینها پیامدهای نداشتن برنامه جامع برای بهبود اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دولت مردان یک به یک دستاوردهای دولت 13 را برشمرد. این از دیدگاه او مهمترینشان.
به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی از کدام امید حرف میزند. آخرین نرخ تورم منتشر شده توسط مرکز آمار ایران یعنی مرداد ماه نسبت به ماه قبل 1% هم بیشتر شده و به 41.5% رسیده. حتی بر اساس گزارش‌های نچندان قابل اعتماد این نهاد، قیمت کالاها و خدمات در مرداد 2% بیشتر از تیر ماه بوده. به گرانی سرسام‌آور اجاره خانه و کمبود مسکن هم که خود آیت الله خامنه‌ای در همین دیدار اخیر با اعضای دولت اذعان کرد. شکاف بین فقیر و غنی هم همچنان در حال افزایش است. جامعه نابرابر با اقتصادی بیمار که عملکرد دولتش مردم را بیش از پیش به نظام و مسئولانش بی‌اعتماد کرده. آیت الله خامنه ای میگوید دولت 13 جامعه را از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرده. اما رهبر جمهوری اسلامی از کدام چشم انتظاری صحبت می کند؟ احتمالاً منظور او انتظار مردم در مورد نتیجه مذاکرات احیای برجام است. مذاکراتی که آنقدر طول کشیده و اظهارات مقام‌ها در مورد نزدیکی به توافق و یا دوری از آن آنقدر تکراری شده که حوصله بسیاری را سر برده. مذاکراتی که اگر به سرانجام برسد ممکن است به رفع برخی از تحریم‌های کشور منجر شود. اما رهبر جمهوری اسلامی میگوید دولت به ظرفیت‌های داخل اهمیت داده و با تکیه بر آنها کار دارد پیش می‌رود. اما کدام ظرفیت داخلی؟ به عنوان مثال صنعت خودروسازی آنقدر بی‌ظرفیت شده بود که دولت بعد از 4 مجبور شد دوباره واردات را از سر بگیرد. از طرف دیگر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و نوسان شدید بازار ارز باعث شده دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند. همین 2 پیش وزیر اقتصاد گفت اگر کسی 100,000 به ایران بیاورد اقامت می‌گیرد. مبلغی که پیشتر 300,000 بود. و این دستاوردی دیگر از نگاه رهبر جمهوری اسلامی.
یک توبیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
این خلاف حرف‌های او.
کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. در هر ماه 12,000 تا 13,000 میلیارد تومان غیر از حقوق دستمزدی که دولت داره پرداخت میکنه نسبت به هزینه که در این دولت انجام نشده در دولت قبل انجام شده الان سررسید و اوراق میرسه ما پرداخت کنیم.
این اگر فرافکنی نیست پس چیست؟ ابراهیم رئیسی و بسیاری از وزرایش بیشتر مشکلات موجود در اقتصاد ایران را به گردن دولت حسن روحانی می اندازند. ضعف مدیریتی دولت قبل بر کسی پوشیده نیست، اما دولت 13 هم هنوز به وعده های معیشتی خود عمل نکرده. شعار تک رقمی شدن تورم و مهار گرانی ها سنگ بزرگی بود که فعلا زده نشده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
دفاع رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد 1 دولت ابراهیم رئیسی، موضوعی که با جمشید برزگر به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، علی خامنه‌ای گفته یکی از دستاوردهای این دولت ایجاد امید و اعتماد در جامعه است. آیا نشانه‌های اجتماعی که وجود داره تایید کننده این ادعا است؟ واقعا اساس این ادعا بر چیست؟
ببینید، واقعا به نظر می‌رسه که مقامات جمهوری اسلامی در یک مسابقه دروغگویی با هم شرکت کردن و در وارونه نمایی واقعیت، و این انتظار رو اتفاقا از رسانه‌ها هم دارن. دیدید که در روزهای اخیر مدام بر این نکته تاکید شده که رسانه‌ها باید خبرهای خوب در واقع منتشر بکنن. امروز هم آیت الله خامنه ای در دیدار با ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او از هیئت دولت خواسته که با ظرافت و با هنرمندی دستاوردهای دولت و کارهای مساعد دولت رو معرفی بکنن، در صورتی که خب واقعیت امر این هستش که در جمهوری اسلامی نه خبر خوبی تولید میشه و نه دولت ابراهیم رئیسی دستاورد مثبتی داشته که بخواد با اون افتخار بکنه. مثلا ماجرا این هستش که در واقع علی خامنه‌ای داره از دولتی که خودش بر سر کار آورده، از رئیسی که خودش اون رو منصوب کرده، در اتفاقاتی که رقبای همون رقبای محدود هم در واقع اجازه حضور پیدا نکردن با در واقع اقدامات شورای نگهبان و حتی تنگتر کردن دایره خودی ها به اندازه که کسی مثل علی لاریجانی هم صلاحیتش شهید نشد. بنابراین علی خامنه‌ای عملا چاره‌ای نداره جز این که از دولتی که خودش بر سر کار آورده و همه اونها گمارگان خود او هستن تعریف و تمجید بکنه. ضمن اینکه مخصوصا در دوره اول ریاست جمهوری و در سالهای اول این روال هم وجود داشته که خامنه‌ای از دولت‌ها تعریف بکنه، اما نوع تعریفی که از دولت ابراهیم رئیسی و دستاورداش می‌کنه واقعا متفاوت هست با مثلا تعریفی که از دولت حسن روحانی در همون سالهای آغازینش کرده بود یا دولت محمد خاتمی تا حدی شباهت داره به ستایشی که از دولت احمدی نژاد میکرد در دوره اول، مخصوصا یکی دو سال اول دوران ریاست جمهوری بود، ولی اصولا هیچ نوع ارتباطی بین آنچه که خود ابراهیم رئیسی در کنفرانس خبریش ترسیم کرد و آنچه که امروز علی خامنه‌ای ترسیم کرد با واقعیت جاری در جامعه وجود نداره و اعتراض های پیاپی و روزانه قشر های مختلف مردم از معلمان گرفته تا کارگران تا بازنشستگان و سایر افشار به خوبی نشون میده که درد و تصور مردم از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی 180 درجه در تضاد هست با آنچه که خود او و ولی فقیه او در واقع دارن از وضعیت ارائه میده، تصویری که از واقعیت ارائه میده.
آقای وزیر، علی خامنه‌ای به هر حال بحث‌های زیادی داشته از جوان بودن هیئت دولت گفته، ولی آن چیزی که در مورد هیئت دولت بهش اشاره کرده این که گفته که نشده کسی بگه اختیار نداره. البته این موضوع اختیار نداشتن در دولت‌های قبل بارها تکرار شده در کابینه‌های پیشین. آیا رئیسی اختیار بیشتری از دولت‌های قبل داره یا حالا چه موضوعی هستش که این جمله رو دیگه نمی‌شنویم؟
مسئله این هستش که این مسئله این نیست که ابراهیم رئیسی اختیارات بیشتری داره. دو واقعیت وجود داره، یکی این که او گوش به فرمانتر هست. اگر به خاطر داشته باشید از همون زمان در واقع بعد از هاشمی رفسنجانی، اولین کسی که موقعیت او متفاوت بود در اون زمان علی خامنه‌ای، قدرتش کاملا تثبیت نشده بود، ولی از بعد از او، یعنی از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، همواره این مسئله وجود داشته. هم محمد خاتمی اومد صحبت از این کرد که در واقع رئیس جمهوری رو به یک تدارکاتچی میخوان، هم حسن روحانی رو گفت، هم حتی محمود احمدی نژاد که به هر حال در دوره اولش بسیار نزدیک بود به آقای خامنه‌ای، تا آنجا که آقای خامنه‌ای او رو بعد اکبر هاشمی رفسنجانی ترجیح داد و گفت نظرش به او نزدیک‌تر است، اما حتی او هم اومد و صحبت از این کرد که نمیگذارن کار کنه. حالا برام توری که مخصوصا اصلاح طلبان جمهوری اسلامی مطرح میکردن که حاکمیت دیوانه، خب طبیعتا نهادهای انتصابی که مراکز اصلی قدرت در جمهوری هستن، اون هستی مرکزی قدرت، طبیعتا با اون دولت ها میزانی زاویه داشت و اجازه نمیداد کاری با پیش ببرن. این دولت اما دولت جوان متحد انقلابی مثل مجلس جوان متحد انقلابی، همین اینها کارگزاران و گوش به فرمان ولی فقیه هستند و طبیعتاً همسو با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین از این جهت یک پارچگی بیشتری وجود داره. مثلا شاهده این نیستیم که قوه قضاییه یا پاسداران بخوان کارشکنی بکنن، و این اتفاقاً بیشتر نشون میده ناکارآمدی و بی‌لیاقتی این دولت رو که علارغم وجود عدم وجود موانع اینچنینی باز هم قادر به انجام وظایف اولیه و ابتدایی خودش.
جمشید ورزیگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا.
حسن یزدانی،
پرحاشیه ترین شب فوتبال ایران سپری شد و مهدی تاج به میز ریاست در فدراسیون فوتبال بازگشت. آن هم در انتخاباتی که ابتدا در اولین ساعات بامداد سه شنبه لغو پیش از طلوع آفتاب دوباره برقرار و سرانجام در صبح سه شنبه برگزار شد. حالا چالش بعدی فوتبال ایران تکلیف نیمکت تیم ملی در فاصله کمتر از سه ماه مانده به جام جهانی است. مهدی تاج بازگزارش می‌دهد.
این تصویر حسن کامرانیفر دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال است. پس از اتفاقات بامداد و روز سه‌شنبه که از آنها به عنوان کودتای نافرجام انتخاباتی یاد شد، عنوان شده بود که مجمع فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا از بین سه نامزد تایید شده مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی سرانجام رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شود. انتخابی پرحاشیه که سایه تعلیق از سوی فیفا به دلیل آنچه دخالت‌های فراقانونی نهادهای خارج از فدراسیون عنوان می‌شود، در این چند ماه بر سر فوتبال ایران همواره وجود داشته است. دوشنبه شب تا سه‌شنبه صبح، اما شبی عجیب، پرحاشیه و چالش برانگیز در کل تاریخ فوتبال ایران بود. برنامه تلویزیونی فوتبال برتر که به شدت به سمت میرشاد ماجدی سرپرست وقت فدراسیون تمایل داشت و مخالف مهدی تاج بود، پذیرای دو نامزد فدراسیون یعنی ماجدی و محمدی بود و تاج البته از حضور در برنامه امتناع کرده بود. در میانه برنامه در حالی که دو نامزد از اهدافشان سخن گفته بودند، حدود ساعت 1 بامداد سه‌شنبه فدراسیون فوتبال و دبیر کلش با انتشار نامه‌ای از لغو برگزاری مجمع عمومی و انتخابات خبر دادند. آن هم در حالی که سرپرست فدراسیون چند دقیقه پیشتر در برنامه زنده تلویزیونی ظاهراً از ماجرا بی اطلاع بود و در مورد انتخابات سه‌شنبه صبح صحبت می‌کرد. نکته عجیب ماجرا این که نمایندگان فدراسیون فوتبال آسیا در تهران و در هتل مستقر و احتمالاً آن ساعت در خواب بودند تا صبح در مجمع حاضر و بر روند انتخابات نظارت کنند. ماجرا اما به اینجا ختم نشد. بامداد سه‌شنبه هول و هوش ساعت 3:04 صبح هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران نشستی اضطراری ترتیب داد و تصمیم دبیر کل را وتو کرد. سرانجام صبح روز سه‌شنبه انتخابات برگزار و مهدی تاج با اکثریت آرا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد و به صندلی که دو سال و نیم پیش آن را ترک کرده بود بازگشت. اما از مهدی تاج علاوه بر ورزشی بودن، به عنوان یک چهره نظامی، امنیتی و اقتصادی هم یاد می‌شود. او عضو سپاه پاسداران بوده، در ذوب‌آهن و فولاد اصفهان مدیریت کرده و سپس پایش به فوتبال ایران باز شده است. آقای تاج 8 دی ماه 1398 از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا کرد و دلیل آن را حمله قلبی و توصیه پزشکی معالج اعلام کرد. اما دلیل اصلی این کنارگیری پرونده معروف به ویلموتس گیت و بدهی چند میلیون یورویی به مربی ناکام بلژیکی بود که حضور کوتاهش در ایران و نتایج ضعیفش ممکن بود ایران را در آستانه حذف از جام جهانی قرار دهد.
آقای مهدی تاج،
حالا با انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال، آتشی زیر خاکستر دوباره شعله‌ور خواهد شد. نیمکت لرزان تیم ملی و دراگان اسکوچیچ که در چند ماه اخیر بارها صحبت از برکناری یا ابقایش به میان آمده. مهدی تاج پیشتر وعده داده بود که در صورت انتخاب کارلوس کیروش را دوباره به ایران می‌آورد.
من میگم کیروش مربی موفقیه، اگر انتخاب بشم قاعدتاً رو این موضوع به صورت جدی با تیمی که داریم کار می‌کنیم فکر.
اما میرشاد ماجدی سرپرست پیشین، عضو هیئت رئیسه فعلی و طرفدار اسکوچیچ، اعلام کرده که موافق تعویض سرمربی و آمدن احتمالی کیروش به ایران نیست.
اما فس سابق نظر من حضور آقای اسکوچیچ عنوان عضو هیئت رئیسه پای هیچ قرارداد خارجی رو امضا نخواهم کرد.
یک بلا تکلیفی و چالش تازه در فوتبال ایران، آن هم در فاصله کمتر از 3 ماه تا آغاز جام جهانی. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همونطور که شنیدید، مجمع فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج رو برای 2 سال آینده به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب کرد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، به نظر میاد اتفاقات بی سابقه‌ای در این مجمع رخ داد، اینطور نیست؟
درود رویا، به راستی بی سابقه در تاریخ ورزش ایران چنین مجمعی با این حجم از حاشیه‌ها و دعواها و اینکه بسیاری در واقع چند هزار نفر آنلاین بودن و با جزئیات مجمع رو از صبح پیگیری می‌کردن، مجمعی که شب قبل با همراهی برنامه فوتبال برتر صدا و سیما، میساقی مجری برنامه، هاشمی تهیه کننده برنامه، اینها با هم در واقع ائتلافی رو تشکیل داده بودن که اصطلاح کودتای انتخاباتی که سر زبون‌ها افتاده از دیشب، بر سر این که بخوان انتخابات رو لغو کنن. اونم چند ساعت مونده به انتخابات و حتی در برنامه زنده اعلام کردن که لغو شده و شجاعت لغو کنندگان رو ستایش کردن که خیلی عجیب بود چون نماینده فیفا و AFC در ایران بودن. به هر حال صبح هم که با تهدید نمایندگان فیفا انتخابات برگزار شد، نه این چهره‌ای که در تصویر می‌بینیم ماجدی و نه کامرانیفر حاضر به عذرخواهی از مجمع نشدن و بعد از اینکه مهدی تاج که می‌بینیم مجدداً به ریاست فدراسیون رسید، میرشاد ماجدی شکست رو نپذیرفت و رو به دوربین با ادبیاتی که اصلاً زیبنده ورزش نیست گفتش که هر کس به پر و پای من بپیچه به پر و پاش میپیچم، امضا نمی کنم و چنین و چنان، که اصلاً این طرز گفتار برای کسی که مدت هاست مسئولیت سرپرستی فدراسیون رو بر عهده داره و این همه دردسر برای فوتبال کشور ایجاد کرده به هیچ وجه پسندیده نیست. ولی خب این اتفاقات هم برای اولین بار در مجمع فوتبال رخ داد.
مرسی. به صحبت‌های ماجدی اشاره کردید، احتمال ادامه کشمکش در فدراسیون هست. آیا رئیس جدید اسکوچیش رو حفظ میکنه یا سرمربی متفاوتی رو برای تیم ملی در نظر گرفته؟
خب وعده اول مهدی تاج پیش از انتخابات این بود که کارلوس کیروش رو گفت میارم، با کسی که دو بار به جام جهانی رفتم دوباره با او به جام جهانی میرم تا مشکلاتی که تیم ملی داره، که واقعا مشکلات بسیار زیادی هم است از هر لحاظ، حتی اصطلاحی رو یا باب شده در رسانه ها تحت عنوان پکیج بند، افرادی که حالا رسانه‌ای هستند، بعضیاشون فقط دلالن، اینها بازیکنانی رو به تیم ملی تحمیل میکنن که اصلا واقعا تاسف آور این اتفاق و فدراسیون ماجدی مقابل این حرکت نایستاد. طبیعتا چهره ای مثل کارلوس کیروش از این بابت میدونیم که سفارش پذیر نیست و اصلا خب از لحاظ فنی هم قابل مقایسه نیست با دراگون اسکوچیش، ولی ماجدی تهدید کرده که نه من با همین اسکوچیش باید بریم جام جهانی. به هر حال اینا همونطور که اشاره کردی ممکنه کشمکش ها رو استمرار ببخشه، ولی به هر حال فدراسیون ماجدی شکست خورده و رأی نگرفته از مجمع و باید این فرصت رو بده به فدراسیون جدید که با برنامه‌های متفاوت تیم ملی رو به جام جهانی ببره، گرچه ممکنه که این اجازه رو ندن. حالا باید ببینیم فدراسیون جدید چه طرحی می‌بنده تا بتونه از رأی اعتماد مجمع به نفع تیم ملی برای حضوری موفقیت‌آمیز به نحوی که رضایت مردم جلب بشه در جام جهانی رقم بخوره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
تصادف یک مینیبوس با تریلی در جاده کمربندی شوشتر، دست کم 16 تن کشته شدند. پلیس راه خوزستان میگوید انحراف ناگهانی مینیبوس باعث این برخورد شده، ولی دلیل این انحراف هنوز معلوم نیست. در پی این حادثه در شهرستان شوشتر 2 روز عزای عمومی اعلام شده. کیفیت پایین خودروهای تولیدی و وارداتی باعث کاهش ایمنی خودروها و بالا رفتن آمار تصادفات جاده‌ای در ایران شده است. شهردار سیامی گزارش می‌دهد.
15 بار الله وصاد من ابوس ها. تصادف مینیبوس با تریلی در جاده شوشتر گاومیش آباد استان خوزستان با 16 کشته و حدود 11 مصدوم که مسافرانش کارگران فصلی مزاره بودند، باری دیگر موضوع ایمنی خودروها را مطرح کرده. آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور میانگین 18,000 نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های ایران کشته می‌شوند. خودروسازان داخلی متهمان اصلی عدم رعایت استانداردهای ایمنی هستند، به خصوص بعد از گزارش‌های متعددی که نشان داد ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات رانندگی عمل نمی‌کنند و بیشتر خودروهای داخلی در این تصادفات آسیب‌های شدیدی می‌بینند. بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ماده 4 دستور 8 ماده‌ای برای صنعت خودروسازی کشور وعده رفع ممنوعیت واردات خودرو را داد. این وعده ظاهراً عملی شده است، اما محدودیت قیمت واردات خودرو با انتقادهای زیادی روبرو شده. وزارت صنعت معدن و تجارت گفته سقف قیمتگذاری خودروی وارداتی باید 20,000 یورو باشد و برای واردات خودروی 10,000 یورویی تحصیلات ویژه‌ای قائل خواهند شد. منتقدان میگویند با این قیمت‌ها فقط میتوان خودروهای بیکیفیت چینی و هندی وارد کرد.
فلسفه واردات چی به طور کلی؟ 2 تا چیزه. یکی این که بازار رقابتی باقی بمونه و انحصار ایجاد نشه. فناوری جهانی بیاد رقابت بکنه، شما رو مجبور به ارتقا بکنه. این خیلی مهمه. فلسفه دومش چیه؟ فلسفه دومش اینه که آنچه که ندارید رو بیشتر به سمتش برید، نه که اونی که دارید رو ممنوع کنید. ممنوع کنم که بدبختت میکنه. همه چی به وارداتش آزاد باشه، یعنی 5 تا 10% هر بازاری مال کالای خارجی.
وزارت صنعت و تجارت اما فهرستی از خودروهای مختلف را منتشر کرده که با قیمت حداکثر 20,000 یورو قابل خریداری هستند. در میان این فهرست خودروهای ژاپنی و کره‌ای هم دیده می‌شوند.
با آلمان هم مثلا با تویوتا هم مذاکره کردن، با خودروسازای آلمانی هم مسابقه کردن، با هند و چین هم کردن. یعنی اینجوری نمیشه گفت که کدومش قطعی شده. درست؟ اما در مورد خودروی وارداتی، اولا خودرو هدف گذاریش برای دهک‌های کم درآمد هست، بنابراین یه سقف 10,000 دلار و یه کف 10,000 دلار و یک سقف 20,000 دلار براش در نظر گرفته شده. دوم این که تمام استانداردها رو و حتی بالاتر از استانداردهای 85 گانه رو باید پاس بکنه و این اتفاق خواهد افتاد.
اگه بخوایم خودرو اقتصادی بدیم دست مردم، باید تعرفت رو حذف کنیم، عوارضش رو حذف کنیم، مالیات 9% از ارزش افزوده رو حذف کنیم. من اینا که دارم میگم همه رو حداقلا دارم میگم، یعنی فرض کنیم عوارضت فقط مالیات تعرفت باشه 55%، عوارضت مثلا باشه 30%، 9% ارزش افزوده رو نگیری، مالیات عمل کرده در 25% رو نگیری، 4 تا اسقاط رو نگیری، استاندارد 85 گانه رو همه‌شو نخوای رعایت بکنی، همه اینا رو انجام ندی و فقط یه دونه ماشین اونجا فقط پولش رو بدی 10,000 دلار برداری بیاری اینجا، میشه 300 میلیون تومان که باز همین خودرو 300 میلیون تومانی به نظر من خودرو اقتصادی نیست.
نگاهی به بخشنامه واردات خودرو نشان می‌دهد که مسئولان فعلا فقط برای واردات خودروهای سواری با قیمت‌های محدود برنامه ارائه دادند و واردات اتوبوس، مینیبوس و سایر خودروهای سنگین و ترابری دست دوم هم مجاز است. خودروهایی که اگر فاقد استانداردهای لازم باشند در تصادفات رانندگی تلفات بیشتری دارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در عراق میراث قدیمی ساکنین یهودی این کشور در حال نابودی است. در دوره عثمانی بیش از 2/3 جمعیت عراق را یهودیان تشکیل دادند، اما با تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 و افزایش تنش‌ها بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق، بسیاری از آنها مجبور به ترک کشور شدند. بسیاری از عراقی‌ها خاطرات زیادی از هموطنان یهودی عراقیشان به یاد دارند. گزارش ببینیم در این مورد.
اینجا خانه ساسون هسقیل یهودی است، اولین وزیر دارایی عراق در زمان تسلط بریتانیا در این کشور. با اینکه خانه های یهودیان عراق سالهاست به حال خود رها شده اند، اما میراث آنها در این کشور ریشه های عمیق و تاریخی دارد. طبق سرشماری سال 1917 در دوران عثمانی حدود 40% جمعیت بغداد را یهودیان تشکیل می دادند. اما پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 تنش‌های منطقه افزایش یافت و در نهایت یهودیان ساکن عراق را وادار کرد تا کشور را ترک کنند. بسیاری از خانواده‌های یهودی که در عراق باقی مانده بودند بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق با پروازهای ویژه به اسرائیل رفتند.
میراث یهودیان در عراق بسیار گسترده بود. یهودیت دومین دین بزرگ بغداد بعد از اسلام بود، اما متاسفانه چیزی ازش اینجا باقی نمونده. تقریبا جز خاطرات اون دوره دیگه چیزی وجود نداره.
پایتخت اقلیم کردستان اربیل زمانی قلب پادشاهی باستانی آدیابنه بود. پادشاهان آدیابنه در ابتدا پیرو آشوریان بودند، اما در سده یکم میلادی به یهودیت روی آوردند و به ساخت پرستشگاه اورشلیم هم کمک کردند. بسیاری از خانواده‌های کردی که در اینجا زندگی می‌کنند از نوادگان یهودیان هستند. ریشه های یهودی در سراسر عراق هنوز دیده می شود. امروز عراقی ها خاطرات خوبی از دوستان و همسایگان یهودی خود دارند. عمر فرهادی 82 ساله خاطرات زیادی از معلم ها و همکلاسی های یهودیش دارد. پدر او در اربیل مغازه‌ای کنار یهودیان داشته.
یک روز اوائل سال 1950 بود که در کلاس عربی بودیم. استاد برهاز وارد کلاس شد و معلم عربی رو در آغوش گرفت و با هم گریه کردن. استاد برهاز مجبور بود به اسرائیل بره. خوب یادمه، همه دانش آموزها هم گریه کردن.
هنوز 400 خانواده یهودی تبار در اقلیم کردستان عراق به دور از درگیری‌های داخلی عراق زندگی می‌کنند. در سال 2015 اقلیم کردستان قانونی تصویب کرد که در آن دین یهودیت را به عنوان دین تحت حفاظت این منطقه به رسمیت شناخته. یهودیان در این منطقه درخواست مجوز ساخت مرکزی برای جامعه یهودیان دادند، اما این درخواست به صورت رسمی تایید نشد. یهودیان عراق می‌خواهند از یک رهبر یهودی آداب و رسوم مناسب را بیاموزند، اما در حال حاضر شرایط برای این امر مهیا نیست. دولت عراق بسیاری از خانه‌های یهودیان را قبل از سال 2003 تصرف کرده. مدارس، مغازه‌ها و کنیسه‌های یهودیان در سراسر عراق به دلیل عدم رسیدگی در حال تخریب تدریجی هستند. در شمال عراق املاک باقی مانده وضعیت بهتری دارند، اما به نظر می رسد این میراث به مرور زمان برای همیشه از بین خواهد رفت.
گروهی از دانشمندان دانشگاه تل‌آویو اسرائیل با روش پرینت سه‌بعدی تومورهای بدخیم سرطانی را به همراه سایر سلول‌های مغزی بیماران بازسازی می‌کنند. آنها با تولید این سلول‌ها در آزمایشگاه در تلاشند روش‌های درمانی و داروهای مختلف را در محیط آزمایشگاهی برای درمان تومورهای سرطانی آزمایش کنند.
اینجا آزمایشگاه دانشگاه تل‌آویو اسرائیل است، جایی که محققان در حال بازسازی رگ‌های خونی و سلول‌های مغز از نمونه‌ای هستند که از بیمار مبتلا به گلیوبلاستوما گرفته شده. گلیوبلاستوما نوعی سرطان تهاجمی مغز است که در مغز و نخاع ایجاد می‌شود. دانشمندان اسرائیلی می‌گویند با ایجاد یک مدل سه‌بعدی از تومور خود بیمار بهتر می‌توان این نوع سرطان را درمان کنند. یک چاپگر زیستی با استفاده از MRI یا سیتی اسکن تومور را به همراه سایر سلول‌های مغز بیمار کپی کرده و سپس آن را می‌سازد. برای حفظ ساختار تومور از یک پلیمر مصنوعی به عنوان اسکلت یا داربست استفاده شده که بعد با خون آغشته می‌شود. تومور چاپ شده حدود 2 ماه زنده می‌ماند و در این مدت محققان قادر به آزمایش داروهای مختلف سرطان هستند. محققان می‌گویند چون سلول‌ها در ظرف آزمایش قرار دارند، رفتار متفاوت از رفتار درون بدن از خود نشان داده و آزمایش دارو به این روش بسیار دقیق تر است.
آزمایشگاه‌ها و استارتاپ‌ها و داروخانه‌های زیادی هستند که از چاپ سه‌بعدی استفاده می‌کنند. همه این شرکت‌ها و حتی خود ما تنها یک جزء خاص را امتحان کرده بودیم، یا فقط سلول‌های سرطانی یا رگ‌های خونی و یا هر دوی اینها رو چاپ کرده بودیم، اما هیچ وقت کل سیستم رو امتحان نکرده بودیم. فکر می‌کنم این اولین باره که می‌تونیم کل سیستم رو داشته باشیم که شامل همه سلول‌های مختلف مغز به همراه سلول‌های سرطانی و جریان خون درون سلول هاست.
دانشمندان این پروژه معتقدند مدل‌های سه‌بعدی انعطاف‌پذیری و ترکیب مغز را به درستی نشان می‌دهند. این بدان معناست که نتایج حاصل منعکس کننده نتایج آزمایش‌های بالینی بوده و پزشکان را قادر می‌سازد تا درمان‌های مختلفی را در مدت 2 هفته آزمایش کرده و درمانی مناسب را برای تومور یک بیمار خاص پیدا کنند. دانشمندان با استفاده از رایانه چگونگی هدف قرار دادن پروتئین‌ها به کمک دارو را بررسی کرده و با مسدود کردن آنها از رشد تومور جلوگیری می‌کنند.
این یکی از جدیدترین حوزه‌های تحقیقات در مورد سرطان و جایگزینی اندام‌های بدنه. تنها تفاوتش اینه که بدن برای بازگرداندن اندام نیاز به بازسازی داره. البته ما هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن بافت سرطانی به بیمار نداریم، اما از اون برای بهره برداری و درک مکانیزم‌هایی که منجر به درمان و داروهای جدید میشه استفاده می‌کنیم.
در حال حاضر هیچ راهی برای آگاهی از میزان موفقیت تحقیقات این تیم وجود ندارد، چون نمونه گیری از بیماران کاملا به صورت ناشناس بوده و آنها از بیماران و داروهای تجویز شده برای بیماری کاملا بی اطلاع هستند. پس از اتمام دوره آزمایشی محققین می توانند نتایج را با هم مقایسه کرده و از درستی روش خود اطمینان حاصل کنند. اعضای این تیم می گویند با وجود احتمال عدم تطابق نتایج با درمان بالینی بیماران، باز هم نسبت به تحقیقات خود خوشبین هستند.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارش داده درباره مداخله دولت در امور اتاق‌های بازرگانی. اتاق‌های بازرگانی قرار بود سازمانی غیر دولتی، نهادی غیر دولتی باشه که در اون بازرگانان و صاحبان صنایع بتونن دور هم جمع بشن، تصمیم گیری بکنن و سعی کنن بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارن به نفع صادرات، واردات و صنایع. اما به گفته بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، بعد از چند سالی که نقش مقام‌های دولتی کمتر شده بود در اتاق‌های بازرگانی، از حدود یک سال پیش بار دیگر این نقش پررنگ شده. حتی صدور کارت بازرگانی رو که قرار بود اتاق بازرگانی هم در تهران و هم در سطح استان‌ها انجام بده، حالا از دست اتاق‌های بازرگانی در آورده، دولت بار دیگر در اختیار خودش گرفته. البته دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفته که در حال حاضر همه کارهای صدور کارت بازرگانی رو دولت انجام میده، ما فقط این مجوز رو چاپ میکنیم و در اختیار افراد قرار میدیم. نقش اتاق بازرگانی در این حد به لحاظ نقش آفرینی در حوزه بازرگانی و تجارت کاهش پیدا کرده. حتی اتهامات فساد هم به اتاق بازرگانی زدن مقامهای دولت و نمایندگان مجلس که دبیرکل اتاق تهران موضوع رو رد کرده، گفته موضوع گم شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی تکذیب میشه و تمام اون شرکت هایی که مقام های دولتی اشاره کردن مجموعا 32 میلیارد تومان کمک کردن به این نهادی قرار بوده غیر دولتی باشه. اما دخالت دولت در نهادهای نیمه مستقل یا مستقل در ایران به اینجا محدود نمیشه. این موضوعی است که روزنامه اعتماد بهش پرداخته، موضوع دخالت دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در امور کانون وکلای دادگستری. در حال حاضر فشار بسیار شدید روی وکلا هست، وکلای مستقل، وکلایی که مدافع حقوق بشر هستند در ایران. این وکلا به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار میگیرند. بسیاری از این وکلا در یک دهه گذشته بازداشت شدند، برخی از اونها چندین سال در زندان بودند و حالا هم همچنان احکام مختلفی برای وکلا به دلیل پذیرفتن برخی پرونده های سیاسی و حقوق بشری صادر میکنن مقام های قوه قضاییه، یعنی خود وکلا رو هم میگیرن زندانی میکنن. اما محمود کاشانی در مقاله‌ای که در روزنامه اعتماد منتشر کرده تأکید کرده که این دخالت مجلس قوه قضاییه و دولت در کانون وکلا غیر قانونی هست، به این دلیل که کانون وکلا یکی از دیرسال‌ترین و دیرپایترین کانون‌ها و نهادهای صنفی در ایران هست. از 1333 تا کنون بر اساس قانون استقلال کانون وکلا فعالیت کرده، اما در طول سال‌های پس از انقلاب بسیار تحت فشار قرار داشته. بارها کانون وکلا رو سعی کردن محدود کنن و هم اختیاراتش رو هم در حوزه اختیاراتش دخالت کردن. این آقای کاشانی در روزنامه اعتماد تأکید کرده که نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه تا از ابراهیم رئیسی هم نام برده، گفته اینها خودشون ناقض قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم هستن در حال حاضر.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.